حضرت باری تعالی به زندگی برگشتن، قدر زندگی رو خیلی خوب میدونن. به اصلا به طرز باور نکردنی من یه خاطره کوچکی برای شما بگم که یک عزیزی که همسرش رو پیوند کرده بودن، پیوند قلب، سالها پیش، البته از این خاطرات خوب زیاد هست، آمد پیش ما گفت این همسر من نیست، شما عوضش کردید.
عجب.
اصلا این از این رو به اون رو شده، روحیاتش، اخلاقش چندین برابر مهربان شده، روحیاتش چندین برابر معنوی شده. این تأثیر اون قلبی بوده که بهش پیوند کردن. گفتم نه، این تأثیر اون مسئله است که ایشون فهمیده که انسان‌ها فانی هستن و زیاد نمی‌مونن.
فرصتشون چقدر کوتاهه.
فرصت کوتاهه و الان قدر فرصت‌های باقی مونده رو می‌دونن.
بله، سپاسگزارم. آیتون فقط به عنوان صحبت پایانی یه بار دیگه اون نحوه دریافت کارت اهدای عضو رو بفرمایید. گفتین شماره ملی رو به شماره
34 32
پیامک کنن.
بله بله.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم. متشکرم که با صبح و گفتگو همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر امید قبادی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان، پیرامون پویش یک نهال یک زندگی و بحث اهدای عضو. با صبح و گفتگو تا حوالی 8:30 همراه باشید. بله، خب امروز ساروز تأسیس کمیته امداد هست. در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر سید ابوالفضل پرپنچی، مدیر کل کمیته امداد استان تهران. سلام و عرض ادب، به صبح و گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. خب من تبریک میگم ساروز تأسیس به هر حال کمیته امداد رو. آقای پرپنچی، آقای دکتر، اگر بخوایم یک نگاهی به حوزه فعالیت شما داشته باشیم، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
عرض به خدمتتون که من اولا تبریک عرض میکنم این روز رو که 22 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امام راحلمون دستور دادن و این نهاد مقدس تشکیل شد. به بله. همه مددکاران، به همه نیکوکاران، به همه مراکز نیکوکاری، به همه اونهایی که کار خیر انجام میدن و با این نهاد همکاری دارن.
بله.
البته میدونید که با شروع تولد امداد که امروز هست، ما هفته نیکوکاری هم آغاز
بله. امروز هم روز احسان و نیکوکاریه. بله.
بله، احسان و نیکوکاری شروع میشه و با نواختن زنگ عاطفه ها و زنگ نیکوکاری در سراسر استان تهران ما سعی داریم که انشالله، چون هم ماه مبارک رمضان در پیشه، که آشپزخانه های طبخ مهدوی از ولادت حضرت ولیعهد شروع شده و در 350 آشپزخانه‌ای که تهیه شده دارن پخت و پز رو انجام
در ایام ماه رمضان هم ادامه داره دیگه فعالیتشون. درسته.
بله، در ماه مبارک رمضان هم این کار ادامه داره، هم توزیع سبد کالا رو داریم، هم بحث شب عید هست و طبخ مهدوی. از همه عزیزان تقاضا دارم که کمک بکنن، همه اونهایی که کار خیر انجام میدن.
مسیرهای کمک رو هم بفرمایید آقای دکتر.
بله بله بله، شماره کارتی داریم که عرض میکنم 6379-79-4-0-2008 و یا سامانه تلفن گویا 73 55 کد 16 و یا شماره گیری یو اس اس پی ستاره 88 77 021 ستاره 1 مربع رو میتونن عزیزانمون بگیرن و که امسال با شعار عید همدلی ما انشالله به آغاز بهار میریم و بحث ماه مبارک رمضان که سعی داریم با توجه به کمک هایی که هر ساله داشتیم امسال هم به مددجویان عزیزمون و به نیازمندان طبق روال کمک کنیم. البته
آیتون خیلی کوتاه نکته ای دارید بفرمایید چون وقتتون رو به پایان هستش، بفرمایید.
خدمات کمیته امداد همون جوری که تمام عزیزان میذارن ضمن که حالا مستمری پرداخت میشه، ما رو بحث طرح اکرام که یکی از طرحهایی هستش که در این روزها و در این ایام مردم عزیزمون میتونن استفاده بکنن و سرپرستی بچه ها رو که از طریق به صورت معنوی اونها رو تحت پوشش خودشون قرار بدن و مبالغی که میریزن به مستقیم به حساب ایتام و محسنین ما میره. بحث جهیزیه هست که در این ایام میتونن کمک بکنن و انشالله جهیزیه تهیه بشه برای افراد تحت پوشش. بحث کمک به اسکان و بحث مسکن هست.
ممنونم.
در نهایت کمیته امداد بر روی توانمندسازی خانواده های تحت پوشش برنامه کاملی رو داره، ضمن خوداشتغالی و بحث توانمندسازی رو موضوعات فکری و فرهنگی و بحث فرهنگی هم که بچه ها رو از مهد کودک تا دکترا ما حمایت
کنیم. خوب سپاسگزارم. ممنونم.
بسیار خوبی دارید.
ممنونم.
شما هم درد نکنه که این ارتباط
خواهش میکنم
برقرار کردید. از شما هم ممنونم و تبریک عرض میکنم.
بله ممنونم، خداحافظی میکنم با شما. گفتگو کردم با آقای دکتر سید ابوالفضل پرپنچی، مدیر کل کمیته امداد استان تهران، پیرامون فعالیت های این کمیته به مناسبت سالروز تأسیسش. با صبح و گفتگو همچنان همراه باشید. بله، بارش‌های اخیر برف و باران جدا از تمام پیامدهای مثبت و اتفاقات خوبش یک روی تخت داشت و اونم این که برخی از استان‌های کشور درگیر سیل شدن، از جمله استان سیستان و بلوچستان و 16 شهرستان و 1947 روستا در این استان درگیر سیل شدن، شاهد طغیان رودخانه‌ها بودیم، سرریز شدن سدها. و در همین باره می‌خوام گفتگو کنم با دو تن از مدیران عزیز، آقای مجید محبی مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. سلام و عرض ادب.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
و همچنین سوی دیگر بحث ما آقای حسین ظفری، سخنگو و معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور. سلام، به صبح و گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان صحیم برنامه.
سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. آقای محبی، الان وضعیت اونجا به چه شکلی هست؟ چه اقداماتی انجام شده برای حل مشکلات مردم؟
خب ما دو مرحله اتفاق داشتیم در سیستان و بلوچستان. یکی اوایل هفته گذشته بود که منطقه نیکشهر و قصدقند ما بارش‌های بالای 280 میلی‌متر رو داشتن.
بله.
و بخشی از اینجا سیل گرفتگی رو داشتیم، آسیب توی راه‌ها و برق رو داشتیم. خدمات و امداد و بازدید میدانی و جلسات ستاد بحران این شهرستان‌ها ویژه برگزار شد. پشمندش هشدار سطح قرمز رو داشتیم و مناطق جنوبی با توجه به اون بارش قبلی اتفاق افتاده بود و تقریباً ذخیره دو تا سد زیزان و پیشین ما پر شده بود، سرریز این آب باعث شد که مناطق پایین دستش توی شهرستان دشتیاری و در شهرستان شابهان هم بخش های پیر سهراب و پلان دچار سیل آب گرفتگی بشن. امداد رسانی از لحظات اولیه با پیشبینی که شده بود صورت گرفت، اما با توجه به حجم و نوع شرایطی که این منطقه داره امکان ارتباط و قطع راه های روستایی خود شهر سخت بود، امکان پرواز بالگرد در روزهای اولیه وجود نداشت. و به حمدالله با پیشبینی که صورت گرفت، حضور وزیر محترم کشور، برگزاری ستاد در سطح ملی، حضور جناب دکتر نامی ریاست محترم سازمان ستاد بحران کشور، خیلی خدمات و اتفاقات خیلی خوبی افتاد. دیشب هم جلسه پیگیری مصوبات این سفر صورت گرفت. ما دیشب دیگه تقریبا فقط یک دونه روستامون بدون برق مرد، اون هم چون هنوز آب گرفتگیش وجود داشت. در منطقه دشتیاری هم یه دونه روستا بدون برق مونده بود که اون هم قرار شد تا صبح امروز برقش وصل بشه. توزیع اقلام و کالاهای معیشتی، تو تهمیه آرد، نون بین عزیزان یا روستاهایی که دچار سیل و آب گرفتگی بودن. حتی امروز ما دیگه میشه گفت تقریبا تمام کلاس‌های درسمون در منطقه هم برقرار شده و مشکلی نداریم. وقت توزیع نهادهای دامی قرار شد پیگیری بشه، استفاده از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی، ماشین‌آلات برای تسریع در روند بازسازی و به هر جهت به پاکسازی سیل در منطقه قرار شد صورت بگیره. به هر جهت همه پای کار هستن، آقای استاندار هنوز در منطقه هستن تا مصوبات سفر وزیر رو پیگیری، وزیر محترم رو پیگیری بکنم. قول تامین اعتبار برای تسریع در کار هم داده شده. بحث حالا توی خسارت های به منازل عزیزان و روستاییانی که منازلشون خسارت دیده در این سیل، هم از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از هیئت مدیره در منطقه حضور داشتن، با بنیاد مسکن هماهنگ شد که سریع‌تر گزارش و خسارت ها رو اعلام بکنن تا بتونیم پرداخت کنیم. تو بخش کشاورزی هم که خسارت های زیادی به مزارع و بجات باغات و دام ها وارد شده، قرار شده از درخواست دام از ظرفیت ستاد اجرایی استفاده بشه و در بحث توزیع نهاده هم صورت بگیره برای عزیزان و دامداران منطقه. و بخش کشاورزی هم قرار شده که نماینده بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم برآوردی از خسارت داشته باشن و تصدیق کنن در پرداخت خسارت به عزیزان و توزیع برز رو نهاده هم از طریق وزارت جهاد پیگیری بشه.
بله آقای ظفری، سوالی که مطرح میشه این که با توجه به حالا تمام امکاناتی که برای پیش بینی در اختیار سازمان های مختلف هست، آیا هر حال نمیشد از چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد، هشدار داد، خسارت ها رو کاهش داد؟
بله، ببینید این ماهیت و خاصیت بحران اصلا اسمش روشه به هم ریختگی. ما در هفته گذشته تقریبا میشه گفت هم آماده باز شده بودیم به استانهای مختلف، استان سیستان و بلوچستان و دوستان سطح آمادگی خودشون رو بالاتر برده بودن. دستگاه ها هم به لحاظ لوجستیکی هم به لحاظ آمادگی و هماهنگی این کار انجام شده بود. منتها شما میدونید مثلا در استان سیستان و بلوچستان ما در طی یک هفته یه چیز حدود 300 میلیمتر هم بارش اول و هم بارش دوم بیش از 300 میلیمتر بارش داشتیم. یعنی 300 میلیمتر میدونید که کلن جمهوری اسلامی ایران در کل جغرافیاش میانگین بارشش حدود 340 میلیمتر هست. یعنی در طی یک هفته شما بارش یک ساله، بیش از یک ساله جمهوری اسلامی ایران رو در سیستان و بلوچستان، اونم در شهرهای جنوبیش داشتید. یعنی یک حجم بسیار زیادی بارش در
قبلا سابقه داشته؟
سابقه در گذشته هم قدیم بوده، منتها این سابقهش خیلی چیز نیست، نزدیک نیست، در گذشته یه مقدار دورتر. و شما میدونید در شرایط در تو همین شرایط در کشور بغلیمون هم که پاکستان هست همین سامانه بارش بشه و اونجا کشته‌های زیادی هم از استانهای مختلفشون در پاکستان گرفته. لذا این آمادگی اگر وجود نداشت ما هم الان کشته هامون بالا بود، در حالی که در این بارش حتی ما یک نفر گزارش کشته شدن یا مثلا حتی مجروحی هم نداشتیم. این خودش نشون میده از قبل آمادگی ها وجود داشته، از قبل لوجستیک و هماهنگی ها انجام شده و استانهای معین هم آماده باش بودن و نوع بارش، حجم بارش به قدری بوده که سدها سرریز شده. خاصیت استان هم جوری هستش که آب روی زمین نمیره، آب باید جاری بشه تا بره بریزه به دریا.
چرا این نکته جالبی است که میفرمایید، چرا میگین که خاصیتش اینطوری هست؟
ببین خب هم جنس زمین و هم نوع بارش، شدت بارش به گونه ای هستش که تبدیل به روان آب میشه. بخشی از شهرها هم دچار آب گرفتگی شدن.
بله.
آب اونجا مونده، این آب باید تخلیه بشه، آب باید به رودخانه بریزه، آب باید بریزه به دریا و این یه مقدار زمان میبره. محاصره شدن بعضی از روستاها در سیلاب به این دلیل هست. یعنی اینجوری نیستش که به تعبیری هم میگن آقا مدیریت بحران غافلگیر شده، نه اتفاقا از قبل هماهنگیش انجام شده. منتها حجم بارش، شدت بارش، جنس خاک استان، نوع حتی سرریز شدن سدها، سدهای اونجا پر شده، سدهای اونجا تکمیل شده و این باعث شده که نوع بارش و شدتش باعث بشه که بالاخره اونجا دچار آب گرفتگی بشه و الحمدلله کشته هم نداشتیم، الحمدلله مجروح هم نداشتیم، اما خسارت هایی رو به راه، شریان های حیاتیمون، زیر ساخت همون وارد شده که اونم انشالله توی روزهای آینده در دوره بازسازی حتما نسبت به ترمیم و بازسازیش اقدام میشه.
آقای ظفری ببینید، یکی از بحران هایی که همیشه منطقه سیستان داشته بحث آبه. الان آیا فکری شده که این حجم آبی که به این استان وارد شده رو بتونیم این نعمت الهی رو مدیریت کنیم برای روزهایی که ممکنه بارش نباشه، کمبود بارش داشته باشیم؟
ببینید جنوب سیستان بارش ها رو ما داشتیم، خوشسالی ها بوده، درسته در گذشته خوشسالی،
بله بله.
اما بارش هایی رو داشتیم، یعنی دوچاره، یعنی شدت تنش آبی در جنوب سیستان کمتر بوده. اما در شمال سیستان شما میدونید با توجه به این بارش هایی که در جنوب سیستان اتفاق افتاده، شمال همچنان بارش ها خیلی کم بوده، یعنی تحت تاثیر قرار نگرفته در این سیلاب ها و آب گرفتگی ها. شهر زاولمون اصلا بارش چندانی نداشته و اونجا همچنان درگیر تنش آبی و خشکسالی است. لذا این دو بخش رو، یعنی دو بخش استان رو باید جدا بکنیم. جنوب استان دچار آب گرفتگی و سیلاب شده، شمال استان همچنان از خشکسالی و کمبود بارش ها داره رنج میبره. شهرستان های زابل، زهک، اینا همچنان الان در مقطع خشکسالی خودشون هستن و این بارش ها اونجا رو تحت تاثیر قرار نداد و الان هم بالاخره همچنان اونجا
همچنان شمال استان یعنی درگیر تنش آبی هست.
بله بله، همچنان تنش آبی رو اونجا داریم، اما در جنوب ما این آب گرفتگی و سیلاب ها و اینا رو داشتیم که در گذشته هم بوده.
بله، سپاسگزارم. آقای محبی، شما نکات خوبی فرمودید درباره تدابیر اندیشیده شده برای حل مشکلات مردم سیل زده، ولی خب فیلم‌هایی هم که بیرون میاد می‌بینه مردم هنوز دچار مشکلاتی هستن، واقعا کمبودهایی دارن. الان چه تدابیری اندیشیدین که این مشکلات حل بشه؟ به هر حال مردم فیلم‌ها رو دارن منتشر می‌کنن تو شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌هایی هم داشته. می‌خوام نگاهتون در این باره بدونم چه کارهایی دارید انجام میدید.
من اول تشکر کنم از صحبت‌های استاد و جناب دکتر ظفری که دقیق فرمودن. مثلا استان سیستان و بلوچستان استان گسترده‌ای هست، فاصله مرکز استان تا محل سیل 700 کیلومتر و فاصله شمال جنوب استان ما بین دو تا شهر شمالی 700 کیلومتر فقط مرکز استان فاصله است.
بله.
تا شهرهای شمالی از این منطقه حدوداً 1000-1200 کیلومتر فاصله است.
بله.
در هر جای دنیا بگید این فاصله حداقل میشه چندین کشور وجود داشته باشه یا استان وجود داشته باشه. و در منطقه سیستان همونطور که آقای دکتر فرمودن کماکان با خشکسالی و بحران آب رو داریم. این منطقه حالا شرایط خاصی داره، سدهایی که زده شده باید حداقل خیلی جلوی سیل رو گرفت، بندهای خاکی که احداث شده که خودش خیلی کمک کرد. ولی یه توضیحات استاد دادن که من دیگه تکرار نمی‌کنم. بحث امدادرسانی وجود داره و کماکان هست، حتی از خیلی از استان‌ها پیرو هماهنگی صورت گرفته. بحث امداد هوایی، بحث امکانات و ظرفیت‌های هلال احمر، گروه های جهادی استفاده شده و دوستان در منطقه هستن و دارن خدمات رسانی رو کماکان ادامه میدن. عکس هایی میاد توی فضای مجازی که من واقعا تعجب میکنم و مشخص که این عکس ها مونتاژ شده هست و مربوط به منطقه نیست و واقعیت نداره. یا شماره حساب هایی که از جاهای مختلف اعلام میشه، من خواهش مندم همینجام که دارن عزیزان گوش میکنن یکم توش دقت بکنن، شماره های عجیب و غریب یا حساب هایی که غیر معتبر هستن. خواهش هم اینه که عزیزان حتما حواسشون باشه، خدایی نکرده مورد سوء استفاده مالی قرار نگیرن. بهترین راه کمک بحث های هلال احمر، کمیته امداد و گروه های جهادی هستن که توی منطقه پایکار هستن. ستاد اجرایی مست از روز قبل از وقوع حادثه بحث اهداف آشپزخونه، توزیع غذای گرم، تا توزیع نان برای مناطقی که حالا دچار آب گرفتگی شده و سیلاب بودن یا در محاصره بودن ادامه داره. من خواهشم اینه که دوستان از من دقت کنن، تشکر می‌کنم.
بحث تخلیه آب توی برخی از مناطق همونجوری که آقای ظفری هم گفتن، چه تدابیری اندیشیدید؟
قرار شد پمپ‌های کفکش که از دستگاهی مثل شیلات، بنادر و منطقه آزاد پمپ‌ها و گروه‌ها حضور داشته باشن برای تخلیه آب و کمک بکنن بعضی‌ها که انشالله سریعتر این آب هم جابجا بشه. آقای وزیر هم دستور خاصی دادن در خصوص اینجا. ما ببینید یه سری حوضچه طبیعی داریم به نام هوتک که از گذشته و طبیعی وجود داشته برای ذخیره سازی آب. حالا قرار شد که مطالعات دقیق‌تری صورت بگیره، توسعه بندها و سیل بندهایی که توی مسیر هست برای جلوگیری از برای مهار این روان آب‌ها و کنترلشون و حتی استفاده از کانال الگوله برای تخلیه سریع‌تر جایی که امکان بهره برداری از آب نیست. قرار شد که حسب دستور وزیر محترم کشور مطالعات و بررسیش انجام بگیره، از این ظرفیت‌ها استفاده بشه و اتفاق هم بیفته.
سپاسگزارم، ممنونم. با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم. ممنون که با صبح و گفتگو همراه بودن. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. ممنون.
بله، گفتگو کردم با آقای مجید محبی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، و آقای حسین ظفری، سخنگو و معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور، پیرامون جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان. با صبح و گفتگو همچنان همراه باشید. اما بریم به سراغ موضوع پتروشیمی که یکی از سندهای مهم کشور هستش و در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای محمد هاشم نجفی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم، و میخوام پیرامون برگزاری یک همایش با ایشون گفتگو کنم. سلام و عرض ادب آقای نجفی.
سلام، وقت شما بخیر، صبحتون بخیر باشه انشالله.
سپاسگزارم. آقای نجفی، در ابتدا درباره برگزاری همایش تعالی صنعت پتروشیمی برای ما بگین، این که این همایش چقدر نقش داره در جذب سرمایه گذاری، شناسایی فرصت ها و چالش ها.
خب عرض ادب دارم مجددا خدمت شما، تشکرم میکنم از توجه ویژه شما به صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت پیشران در این شرایط تحریمی.
بله بله،
شرایطی که ما عمدتاً باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم به مقوله ارزآوری و صنایع پایین دستی که بتونن ارز برای کشور وارد کنن و بتونن این مشکلات رو تو این تحریم‌ها ازش عبور کنیم، که الحمدلله تا الان به نحو مختلف خوبی انجام شده. خب این همایش به نحوی داره چند تا از چالش‌های صنعت پتروشیمی رو خب به اعتقاد بنده داره واکاوی میکنه و مشکلاتش رو بررسی میکنه و برای رفع و حلش داره اقدامات خیلی خوبی انجام میده. یکی از چالش های اساسی ما در صنعت پتروشیمی به اعتقاد بنده و اون چیزی که به نظرم تحت این همایش و کنفرانس پیگیرش هستن، تغییر نوع نگاه دولت به نهادهای حاکمیتی به صنعت پتروشیمیه.
بله،
که باید این تغییری نسبت به سابق صورت بپذیره، به جهت اینکه قدیم عمده شرکت‌های پتروشیمی شرکت‌های دولتی بودند، اما امروز ما مواجه هستیم که بالغ بر 90% شرکت‌های پتروشیمی شرکت‌های خصوصی و نهایتاً خصولتی هستند که تحت اصل 44 قانون اساسی در قالب خصوصی سازی به بنگاه‌ها و مجموعه‌های بازنشستگی عمدتاً واگذار شدند.
بله.
نکته دوم، خب برنامه جایگاه و نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان رگولاتور صنعت پتروشیمی هست. به هر حال متولی صنعت پتروشیمی با توجه به اینکه خصوصی هستند شرکت‌ها عمدتاً، اما به نواز حاکمیتی و قوانین و مقررات و آن جایگاه حاکمیتی که باید مطالبات و مشکلات صنعت پتروشیمی رو پیگیری کنه، شرکت ملی صنایع پتروشیمیه. احساس میکنم که این همایش و این جلسات میتونه جایگاه اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان رگولاتور اصلی این صنعت رو برگردونه و بتونه متولی سیاست‌گذاری و اقدامات درستی باشه. نکته سوم، به هر حال ما باید برای تکمیل زنجیره و جلوگیری از خامفروشی خیلی از محصولات و جلوگیری از اینکه رانتی در خصوص خوراک ایجاد بشه، ما هم باید فکر و دقت نظر بیشتری داشته باشیم. امیدوارم با این سلسله همایش‌ها و جلسات.
آقای نجفی، یکی از نکاتی که شما اشاره کردید اهمیت این سند در اقتصاد کشور و برای مقابله با تحریم‌هاست. در این باره هم کمی برای ما صحبت بفرمایید.
ببینید، ما امروز به هر حال آن چیزی که در مارکت صنعت پتروشیمی شما مشاهده هستیم اینه که کشورها علارغم تحریم‌ها به جهت جذابیت صنعت پتروشیمی و به جهت اینکه ما یکی از کشورهایی هستیم که قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی از چه لحاظ کیفیتی چه از لحاظ کمیتی
بله
به صرف است برای کشورهایی که بازار هدف ما هستن، اهم از کشورهای شرق آسیا، کشورهای CIS و بازارهای زمینی و اهم از بازار ترکیه و بازار اروپا.
بله.
خب به هر حال علارغم تحریم ها اما خیلی جذابیت داره کشور شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص خصوصی و حقوقی که دارن تو این بازار ترید میکنن و سرمایه گذاری میکنن، خرید و فروش میکنن، خیلی براشون بازار صنعت پتروشیمی جذابه. این صنعت باعث شده که ما خیلی از مشکلات تحریمی رو به خاطر این جذابیت و منافعی که براشون داره ما بتونیم عبور کنیم
از این. نقش مهمی هم در جلوگیری از خام فروشی داره.
و قطعاً همینطوره و شما
موضوعی که رهبر معظم انقلاب هم تاکید
کرد. آقا میفرمایند که جلوگیری از خام فروشی یه بخشش همین صادرات جلوگیری از خام فروشی و صادرات تولید محصولات پتروشیمیه که به نحوی میتونه صنایع زنجیری ارزش بسیار ارزشمند و پولسازی برای جمهوری اسلامی.
یه سری پروژه نیمه تمام هم داشتیم پادجم، درباره این بارم برای ما بفرمایید.
خیلی از پروژه های تو صنعت پتروشیمی و صنایع دیگه به دو دلیل عمدتاً با چالش و دچار مرور زمان میشن. یکیش دلایل مدیریتی که متاسفانه بعضن شاهدش هستیم، خیلی هم ربطی به دولت‌ها شاید نداشته باشه. نکته دوم بحث نقدینگی شرکت هاست، یعنی یا شرکت با بحران مدیریتی مواجه است
یا سرمایه‌گذاری
نقدینگی.
بله.
خب بعضی از مجموعه ها عمدتاً مشکل نقدینگی اون زمان نداشتن، 10 سال پیش 12 سال پیش این شرکت ها شروع شدن، اون موقع بحث توجیه اقتصادی داشته و هر حال IRRش یا فیزیبل بوده شرایط اقتصادی اون پروژه.
بله.
اما به جهت تطویل زمان پروژه عملا با یه چالش هایی مواجه شده است. یکی از این چالش ها اینه که به هر حال ما در قدیم، اینو با افتخار میتونم عرض کنم، ما قدیم در صنعت پتروشیمی عمدتا حتی پیچ رو هم از خارج کشور وارد میکردیم.
بله.
اما امروز ما شاهد از اینکه بالای 60% از بالا کالاها و خدماتی که نیاز داریم در صنعت پتروشیمی هم از ولوها و خدمت شما عرض کنم لوازم پایپینگ و این موضوعات رو عمدتا داریم با استفاده دانش جوانای سرزمین داریم تولید میکنیم و عملا بی نیاز هستیم از تولیدات خارجی.
انشالله که این خودکفایی به حوزه‌های مختلف هم گسترش پیدا کنه.
انشالله.
ممنونم، سپاسگزارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
ممنونم. بله، گفتگو کردم با آقای محمد هاشم نجفی، مدیر کل شرکت پتروشیمی جم، درباره برگزاری همایش در حوزه پتروشیمی و نقش و اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور. با صبح و گفتگو همچنان همراه باشید.
به خبری که همکنون